بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه ذکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض شد که مسائل طبی توقیفی نیست، ولی اصولش باید از وحی و از پیامبر و ائمه گرفته بشه و فروعش وسیله تجربه به دست میاد. نیاز نیست که همه چیزش از وحی باشه یا از پیامبر و ائمه باشد. از مجموعه روایات مستفاد این است که اصولش باید از ائمه باشه و فروعش و تطبیقاتش از ائمه هم نباشد اشکال ندارد. به وسیله تجربه ممکنه به دست بیاد. و مصداق این کلام این است که بگیم در رابطه با گیاهان دارویی باید مجوزش از ائمه صادر شده باشه، به جهت این که گیاهان اگر هم نفعی داشته باشند ممکنه ضرری هم داشته باشن، عوارضی هم داشته باشن. وقتی مجوزش از ائمه صادر شد دیگه از ناحیه عوارض ما در امان خواهیم بود، ایمن خواهیم بود از عوارض. اینجا یه بحث علمی اصولی پیش میاد و اون این است که مثلا ممکنه یک کسی بگه بعضی روایات بعضی گیاهان ائمه معرفی کردند و به دست ما نرسیده است. این اشکال در احکام شرعی هم هست، و این اشکال جواب داده شده است. جوابش هم به این شکل هست که ما دو تا علم اجمالی داریم، یا علم اجمالی کبیر داریم و یا علم اجمالی صغیر داریم. علم اجمالی کبیر ما این است که ائمه علیهم السلام گیاهانی معرفی کردند و تجویز کردند از میان گیاهان موجود در دنیا، یه سری گیاهان را معرفی کردند. این علم اجمالی کبیر. علم اجمالی صغیر این است که میان این روایات موجود، این روایاتی که به دست ما رسیده، گیاهانی معرفی کردند و به دست ما رسیده است. فرض کنید که 150 تا یا 160 تا گیاه ائمه معرفی کردند، مجوزش صادر کردن، میتونیم از اینها استفاده کنیم و با اونها درمان کنیم. از طرفی هم یقین داریم ائمه گیاهانی معرفی کردن به طور کل، ممکنه به دست ما رسیده و ممکنه به دست ما نرسیده. اون علم اجمالی کبیر. اگر یادتون باشه در رسائل شیخ انصاری میفرماید علم اجمالی کبیر منحل میشه به علم اجمالی صغیر. چرا منحل میشه؟ به جهت این که این 160 گیاهی که ائمه معرفی کردند و به ما رسیده است، احتمال میدیم این کل گیاهانی که ائمه معرفی کردند، و احتمال دارد که کل گیاهان نباشند، یک قسمتی و یک قسمتی به دست ما نرسیده است. او قسمتی است که احتمال میدیم معرفی کردند و به دست ما نرسیدت، اون منفیه به اصالت العدم، به وسیله اصالت العدم نفی میشه. میگیم ائمه بیشتر از اون چی که به ما به دست ما رسیده گیاهی معرفی نکردند، هرچی معرفی کردن همینه. اگر احتمال وجود گیاهانی که به دست ما نرسیده باشد، این منفی به وسیله اصالت العدم نفی میشه. به خصوص این است که روایاتی است که در طب وارد شده یکی دوتا نیست، هزاران روایت است. پس این احتمال که گیاهانی باشد ائمه معرفی کرده باشند و به دست ما نرسیده، این احتمال خیلی احتمال ضعیفی است، احتمال کمی است، احتمال زیادی نیست و قابل نفی هست به اصالت العدم. درباره احکام شرعی به اصالت البراءه نفی میشه، درباره احکام، درباره مسائل پزشکی به اصالت العدم نفی میشه. آیا بیان شده یا نشده؟ اصل این است که بیان نشده است. بله، یعنی این فرمایید داروی بعدن وجود آمده، البته گیاهان یقینا بوده از قبل، اینجور نیست که یک گیاه جدید. هر چی دنیا جلو آمده گیاهان کم شده نه زیاد شده. این بشر کاری کرده نسل خیلی چیز هم منقرض بشه، بس بوده یقینا، اینجور نیست که بعدن به وجود آمده. این اولا. و در ثانی فرزن، حالا فرز محال هم چه چیزی بوده، مثلا گیاهی بعدن رویده قبلا نبوده، خب ما میگیم که این احتمال در هر گیاهی وجود داره و اون این است که این گیاه ضرر داشته باشه، عوارضی داشته باشد. چون این احتمال هست و این احتمال هم معتد به هست، ما نمیتونیم استفاده کنیم از این گیاه، به خصوص این گیاهانی که معرفی شده وسیله ائمه، داروهایی که معرفی شده کافی و وافی هست. انشاءالله خواهیم خوند. اسلام و طب اسلامی ندارد بیماری که درمان نداشته باشد، دارویی نداشته باشد، از هیچ بیماری عاجز نیست. حالا ممکنه طب جدید، طب کلاسیک، هم طب شیمی عاجز باشه از خیلی بیماری هاست یا طبهای دیگر، ولی طب اسلامی از هیچ بیماری عاجز نیست. مشکل بیماری ندارد، تنها مشکلش بیمار است که اعتقاد نداشته باشد و الا از نظر بیماری انشاءالله خواهیم خوند. یه خصوصیتی داره طب اسلامی که در مورد هیچ بیماری عاجز نیست. بله. اینجور که از روایات و از کتابهای طبی مثل قانون و کتابهای جالینوس معلوم میشه که خیلی بیشتر از ما گیاه داشتن، خیلی اینا در دستشون دنبالش بودن، تمام بشر دنبالش بود، راه دیگری ندارن، قرص شیمیایی ندارن، راهشون همین بود، از گیاهان استفاده میکنن. حالا شما رجوع کنید به قانون، رجوع کنید به کتابای دیگر، رجوع کنید که در زمان ائمه بوده، ببین چقدر گیاه معرفی شده. ما میخواییم بگیم که چون احتمال ضرر دارد و احتمال ضرر معتد به است، الان عرض میکنم چرا. به جهت این که نسبت گیاهان دارویی به کل گیاه ها خیلی نسبت کمی است، 200 تا 300 تا 400 تا نهایتا گیاه دارویی داریم استفاده میشه، ولی 5000 تا 10000 گیاه داریم که اینا دارویی نیستن بلکه یا سمین یا ضرر داشته باشن. چون تناسبش که من این احتمال نسبت به هر گیاهی چی احتمال دارویی بودنش و ضرر نداشتنش خیلی کم خواهد بود، احتمال مفید بودنش و ضرر نداشته باشنش خیلی کم خواهد بود. بنده برات مثال زدم، مثلا الان شیرین بیان تو کل دنیا استفاده میشه، گل گاوزبان در کل دنیا استفاده میشه، در روایات ما نیومده. من در تعجب بودم مثلا شیرین بیان این همه خاصیت داره، این همه اثر داره، چرا در روایات ما نیومده؟ بعد الان اخیرا گزارشی اومده که چقدر ضرر داره این شیرین بیان، چقدر به بدن انسان آسیب میزنه. درسته معده را موقتا تسکین میده و درست بله خوب میکنه، ولی به مرور زمان چه آسیب هایی به بدن میزنه. الان شرط هر دارویی که میخوان تولید بشه باید شیرین بیان نداشته باشه، چون الان منع شده از شیرین بیان. حالا شاید گل و گاوزبون هم یه روزی همین مسئله پیش میاد، بررسی میکنم ببینم ممکنه موقتا یه حالتی خوبی به انسان دست میده، ولی ممکنه عوارض خیلی زیادی در دراز مدت داشته باشد. نه مناط اگر داشته باشیم، علت داشته باشیم، علت تو عمم و تخصص، ولی شرطش این است که باز مواد دیگری نداشته باشد که آسیب بزند. ممکنه دو تا گیاه هر دو همون ماده را دارند، ماده مؤثر، منتها یکی ماده دیگری است که سبب عوارض بشه، یکی ماده دیگری که سبب عوارض بشه نداشته باشه. از این جهت ممکنه فرق داشته. این خیلی پیچیده است، به این سادگی نیست. الان مشکل داروهای شیمیایی چیه؟ داروی شیمیایی الان چرا با مشکل مواجه شده؟ داروی شیمیایی از داروی گیاهی گرفته شده، آمدن دیدن این داروی گیاهی ماده مؤثری که تب را از بین میبرد این ماده است، پتاسیم فرض کنید. پتاسیم شیمیایی تولید کردن، از معادن تولید کردن به ما دادن، بعد دیدن این 10 تا آسیب به بدن میزنه. وقتی مراجعه کردن به گیاه دیدن این گیاه 10 تا ماده دیگری داره، هر کدوم محافظ یه دستگاه بدن است. تانین داره محافظ کبد است، چی داره سلولوز داره محافظ روده است، چی داره محافظ اینها. مثلا این 10 تا را گذاشتن کنار، یه ماده مؤثر گرفتن تب را از بین میبره اما 10 تا آسیب میزنه. ما از این جهت میگیم که سعیمون بر این است که اونی که از راه موارد شده و مجوزش صادر شده بگیریم، روشم تجربه کنیم. امام فرموده این برای تب خوبه، ما تجربهش میکنیم میبینیم برای درد مفاصل هم خوبه، چه اشکال داره استفاده کنیم. مجوزش صادر شده، تجربه به ما نشان داده این درمان بیماری دیگری هم هست، تجربه به ما نشان داده این درمان 10 تا بیماریه، چه اشکال داره، میتونیم از این دارو استفاده کنیم. میتونیم ترکیباتی داشته باشیم از چند تا گیاه، چند تا صاف کننده بفهم؟ خب تجربه شده که درمان میکنه، اما تجربه نشون نداده که این عوارض نداشته باشه در دراز مدت. نه اولا این است که اما عرض کردیم در مورد کلن داروهای گیاهی به خصوص اینایی که از راه ام وارد شده عوارضی نداره. اینجور نیست که حالا ما چون این تجربه چند سالی که ما را اینجور نیست که حتی اگر یا بنده اشتباه کنم یا هر طبیبی اشتباه کند آسیب نمیزن، درمان نمی کنه اما آسیب نمیزن. اینا جوری این داروها جوری این، چرا گفتیم منشأش وحی است؟ باید منشأش وحی باشد. علتش این است که وقتی منشأش وحی یعنی آسیب نمیزنه، عوارضی نداره، یا اگر داره خیلی کم داره. علی حال این تجربه این را نشون داره. بالاخره اونی که ما گفتند اگر ما اشتباه کردیم و نفعی هم نداشته باشه ضرر و آسیبی ندارد. به همین جهت میبینی داروهای ائمه ممکنه درمان خیلی چیز هاست. مثلا داروی جامعه امام رضا شاید بگم درمان کل بیماری هاست، حتی بیماری های متضاد است، صفرا، سودا، نمیدونم مرکب یک ماست، درمان صفرا درمان سودا است. ببینم متضاد، صفرا گرم، سودا سرد، ولی این درمان هر دوی این هاست. چرا؟ چون منشأش وحی است. ای کسی که انسان را خلق کرده میدونه چه چیزی به نفعش است، چه دارویی که به او آسیب نمیزند و به او ضرر نمیزند. خاطر جمع هستیم وقتی چیزی از علی حال خلاصه بگم. ما به این خاندان، به پیامبر و اهل بیت عقیده داریم، اعتقاد داریم. بنده اینجوریه، حالا نمیدونم بقیه. اگر بدونم دارویی که ائمه سفارش کردن مصرف کنم و بمیرم و دارویی که دیگران سفارش کردن توصیه کردن مصرف کنم و خوب میشم، داروی ائمه را انتخاب میکنم. عقیدم همینه. حالا شما هر کس به اعتقاد خود، ما به این خاندان اعتقاد داریم، اعتقادمون به این حد است. بله؟ و اعتقاد خودش اصل درمان است، اصل اعتقاد است. اگر شما این باور کنید این زهر بخورید و تورت نشه، بخور. اون جریان افلاطون و سقراط که میدونید، سقراط چون افلاطون شاگردش خیلی مهم شده آمد به پادشاه گفت این باید زهر بخوره، بهش زهر بدم و باید بخوره. زهر درست کرد و بهش داد. افلاطون به مادرش سفارش کرد اگر جنازه من آورده من بنداز توی حوض شیر، یا حوضی پر کن از شیر، من بنداز توی حوض شیر. این رفت و زهر را خورد و جنازه‌ش آوردن مادرش هم به سفارش او انداخت توی حوض شیر. ای شیر خورد و ای استفراغ کرد، شیر خورد و استفراغ کرد، خوب شد. برگشت پیش پادشاه گفت این من زهر داد و کشت، حالا قصاص حکم میکنه، من هم بهش زهر بدم. گفت خب بهش زهر بدم. گفت کی؟ گفت الان نه، سه ماه دیگه است. دو نفر گذاشت در راه سقراط، دو تا هاونگ بهش دادن، به یکی تو هاونگش آب داد، تو یکی هم پشم گذاشت. گفت شما بکوبید، هر وقت سقراط رد میشه بگه چه کار بکنید، میگید به دستور افلاطون برای شما زهر درست بکنیم. و همینجور این سه ماه میره و میاد، میبینه اینا دارن میکوبن زهر درست میکنن براش. روز موعود که رسید یه لیوان آب بهش داد افلاطون به سقراط، همونجا افتاد مرد. بعد بقیهش برداشت خودش خورد. ببینه اعتقاد چقدر اثر داره. خلاص ما اعتقاد بیده ما داریم و به همین خاطره، همین اعتقاد هم انشاءالله مشکلات هم حل میشه. این بحث تموم شد، حالا بحث بعدیست. طب در قرآن، در قرآن ما البته در مسئله طب خیلی قرآن متعرض نشده است، بلکه خلاصه کرده است. یک طبیب نصرانی خیلی مهارت داشت، طبیب هارون الرشید هست، به علی ابن الحسین ابن واقد، یا مورخ ابن واقد مورخ، این طبیب نصرانی این سؤال را می کند: لیس فی کتابکم من علم الطب شیء، در قرآن شما از علم طب خبری نیست. والعلم علمان، پیامبر شما هم فرموده علم دوتاست، علم الادیان و علم الابدان، علم ادیان است و علم ابدان است. فقال له علی ابن واقد، جواب داد: قد جمع الله الطب كله في نصف آیه، خداوند تبارک و تعالی تمامی علم پزشکی در نصف آیه جمع کرده. و هو قوله تعالی: وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، بخورید و بنوشید و اسراف نکنید. و جمع نبینا صلی الله علیه و آله، پیامبر ما هم طب را در این چند کلمه جمع کرد: المعده تو بیت الداء، معده خانه بیماری است، حالا بعدا تفسیرش خواهد آمد. و الحمیه تو رأس کل دوا، پرهیز رأس هر درمان است و هر داروست. و اعطی کل بدن ما عودته، ببین بدن به هر چیزی که عادت کرده، به هر نحوی که عادت کرده، به همون عادت خودش ادامه بده، هر چند عادت بدی هم هست. ببین میگن ترک عادت موجب مرض است، این معنای همینه. مثلا کسی بدن اعتیاد عادت داره به سیگار، این یه روزه نباید ترک کنه، باید یواش یواش به تدریج، چون بدن به این شی عادت کرده. این داروهایی که من میان به من میگن ما مثلا سالها از این دارو مصرف کردیم، حالا داروی شما را گرفتیم، این داروها را رها کنیم، میگم نه، چون بدنت به اینا عادت کرده، اگر میخوای رها کنی به تدریج. حالا یکی از سفارش های خب، البته این ابن واقد از خودش این را نگفته، از حضرت امیر صلوات الله و سلام علیه گرفته، که حضرت امیر به امام حسن می فرماید: الا اعلمک اربع کلمات، آیا به شما نیاموزم چهار کلمه ای تستغنی بها عن الطب، به این چهار کلمه اگر عمل کردی از علم طب مستغنی میشی، بی نیاز میشی. فقال بلا یا امیر، فرمود بله. امام فرمود: لا تجلس على الطعام الا وانت جائع، روی سفره نشین، روی سفره قضا نشین مگر اینکه گرسنه باشید. ولا تقم عن الطعام الا وانت تشتهی، دست بر ندار از قضا مگر اینکه هنوز میل به قضا داشته باشید. و جود المضغ، خوب قضا را بجو. و اذا نمت فعرض نفسك على الخلاء، موقعی که میخوای بخوابی خود را بر بیت الخلاء عرضه کن. فاذا استعملت هذا استغنیت عن الطب، اگر اینها را عمل کردی از طب بی نیاز خواهی بود. بعد امام فرمود: ان فی القرآن لآیتان تجمع الطب کله، در قرآن آیتی هست که تمام علم پزشکی را جمع میکند. کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید و بنوشید و اسراف نکنید. البته در اون روایت قبلی وقتی علی ابن واقد این مسائل را گفت، آیه قرآن و کلام پیامبر را برای این طبیب نقل کرد، این طبیب گفت: ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجاریناس طبا، چیزی نگذشته کتاب شما، قرآن شما و پیامبر شما، چیزی از علم طب باقی نگذشته، برای جاریناس طبی نگذشته است، همه طب را گفته است. شما میفهمه وارده این کلمات را کشینید، گفت این تمامی علم طب است، دیگه چیزی نیست که جالینوس بگه غیر از گفتار پیامبرتون و کتابتون. البته قرآن و حالا روایات که خیلی زیاده، ولی قرآن در این حد نیست، فقط در حد این آیه نیست، آیات زیادی داریم، سریع بهش اشاره میکنم چون بعدا اینا مفصلا بحث خواهد شد. اولین چیزی که قرآن متعرض میشه خلقت انسان. باور کنید این مسئله خلقت انسان و مراحلی که در شکم مادرش، اگر قرآن نگفته بود بشر به هیچ وجه به او نمیرسه، به این سادگی نمیرسه. قرآن ما آمده فرموده خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب و الترائب، انسان از آب جهنده خلق شده که از بین کمر، صلب و ترائب یعنی دنده است. بعد خدا می فرماید ولقد خلقنا الانسان من سلالت، الایهان قرآن می فرماید آب منی از کجا خارج میشه؟ از کمر خارج میشه. حالا این بشر کی میتونسته این را بفهمه که این آب منی از کجا خارج میشه؟ خیلی کار سخت است. از ترائب خارج میشه، ترائب یعنی دنده ها. اخیراً بشر رسیده که خون در دنده ها متولد میشه، بلبل قرمز در دنده ها تولید میشه. بعد می فرماید ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طین، انسان را از گل خلق، از نوعی گل خلق کردیم. ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، او را نطفه قرار دادیم در یک جای مکین، یعنی جایی که امن است. ثم خلقنا نطفه علقه، نطفه را تبدیل کردیم به علقه. فخلقنا العلقه مضغه، علقه هم تبدیل کردیم به غضروف مضغه. فخلقنا المضغه عظاما، این مضغه را تبدیل کردیم به استخوان. فکسونا العظام لحما، روی این استخوان هم گوش رویاندیم. ثم انشأناه خلقا آخر، ببین انسان در این چهار مرحله اول روح ندارد، بعد از چهار ماهگی روح در او دویده میشه، خلق دیگری میشه، از حالت مرده به حالت زنده. ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخلق. بعد در این در قرآن ضعف انسان را بیان کرد، فرماید و خلق الانسان ضعیف. الان معلوم شد که انسان 1000 یا 2000 یا 3000 بیماری ممکنه مبتلا بشه. چقدر این موجود ضعیف است، همین سلولای بدنش دشمنش است، ممکنه جهش پیدا کنه تبدیل میشه به سلول سرطانی. همین خونش منعقد میشه، لخته میشه، جلو حرکت خون میگیره سکته میکنه. هر چیزی فکر کنی حتی خود بدنش ممکنه یه روزی دشمنش باشه. چقدر بیماری داره، انسان ضعیف خلق شده، و خصوص در اول عمر، در اول زندگی مرگ نوزادان زیاد است. الله الذي خلقكم من ضعف، انسان را اول ضعیف خلق کرده، ثم من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد ضعف قوة. انسان در مرحله اول ضعیف، ناتوان، نمیتونه راه بره، همده کلن شیواش شیواش قوی و قوی و قوی تر میشه، جوان میشه، قدرتمند میشه. ثم جعل من بعد قوة ضعف، دوباره پیر میشه و ضعیف میشه. بعد وقتی بیماری ها را متعرض میشه و مصائبی که بر انسان نازل میشه، اذیت و آزاری که از ناحیه بیماری به انسان میرسه، عللش و اسبابش را بیان کرده. یکی از علتهاش اسراف در خوردن است که قبلا آمده، یکی هم اسراف در نوشیدن است، یکی از هم علتهای بیماری شیطان یعنی میکروب و ویروس که بعدا خواهیم گفت. میفرماید که حضرت ایوب میفرماید مسن الشیطان و بنصب و عذاب. ایوب که بیمار بوده، پما شیطان سبب شده که من بیمار بشم، مبتلا به این سختی و این عذاب بشم. پس یکی از علتهای بیماری شیطان است، از این آیه استفاده میشه. یکی خوردن خبائث است، یکی از علتها خوردن خبائث است. و یحل لهم الطیبات، طیبات برای اونا حلال میکند، و یحرم علیهم الخبائث، خبائث را حرام میکند. بعد خداوند میفرماید فلینظر الانسان الی طعامه، نوع غذا هم ممکنه سبب بیماری انسان بشه. انسان باید غذاش را نگاه کند، بررسی کند، هر غذایی نخورد. یکی از علتها گناهان انسان و کارهای خود انسانه. و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، نیست مصیبتی که به شما اصابت کند مگر به خاطر کارهای دستتون، به خاطر گناهای خودتون. و یعفو عن کثیر، در خیلی موارد هم عفو میکند، میبخشد. یکی از علتهای بیماری در قرآن هم مغمس، خداوند میفرماید و بیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. حضرت یعقوب به خاطر اندوه، حزن، به خاطر حزن و اندوه آب مروارید تو چشمش آمده، مبتلا به آب مروارید شده. و بیضت سفید شده، و بیضت عیناه دو چشمش سفید شده، من الحزن به خاطر اندوه، فهو کظیم، محزون. بعد وقتی خداوند تبارک و تعالی بیماری ها را ذکر کرد، درمان بیان کرد که درمان از خودش است. فرماید و یمسسک الله بضر، اگر خداوند تبارک و تعالی یه ضرری به شما برسانه، یه ضرری، فلا کاشف له الا هو، کسی این ضر را برطرف نمی کند مگر خودش، پس خودش درمان می کند. پس طبیب چه کار میکنه؟ طبیب انسان را دلخوش میخواهیم خوند روایتشه، کار طبیب انسان را دلخوش میکند فقط. و به همین خاطر انسان طبیب را برای دلخوشی میخواد. انسان در واقع جان کندن میگه منو ببرید پیش طبیب به خاطر دلخوشیش، میدونه جمعش دردش دوا نمیشه، میدونه رفتنی است، ولی میگه منو ببرید پیش طبیب به خاطر دلخوشیش. قرآن هم همین هم فرماید و قیل من راق، راق از رقیه، طبابت عرب با رقیه بود، رقیه خواندن. و قیل من راق، ای کسی است که در حال سوق هست، در حال جان کندن هست، میگه بیارید یک کسی برام رقیه بخونید. من راق. راههایی هم خداوند تبارک و تعالی برای درمان بیان کرده، یکی دعاست. و اذا مست الانسان الضر دعانا لجنبه، اگر انسان ببین کلمه ضر شامل بیماری است. و اذا مست الانسان الضر، اگر ضرری به انسان برسد، دعا میکند، دعانا لجنبه او قاعدن، یعنی در حال خواب و در حال نشسته یا قائمن استاده، یکی حالتهای بیماری را در بیان میکند. فلما کشفنا عنه ضره، وقتی برطرف کردیم این ضرر و این بیماری، مره که لم یدعنا الى ضر مسه، فراموش میکنه که انه دعا نکرده، که انه از ما چیزی نخواست، یادش میر. بعد خداوند تبارک و تعالی حکایت میکنه دعای حضرت ایوب را. و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر، ایوب ندا داد خداوند پروردگار را که من مسنی الضر، یه بیماری، مبتلا به بیماری بود، مسنی الضر، و انت ارحم الراحمین، فاستجبنا له، ما هم اجابت کردیم دعای او را، فکشفنا ما به من ضر، این ضر، این بیماری را برطرف کرد. خداوند تبارک و تعالی می فرماید امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اصلا کلمه سوء معناش بیماریه، در لغت سوء یعنی بیماری، حالا فرض کن معناش بیماری نیست، سو یعنی هر بدی و یکیش هم بیماری. پس راه درمان دعاست. از این آیات استفاده میشه که یا یکی از راههای درمان دعاست، یکی از راههای درمان قرآن است. خداوند میفرماید و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، از آیات قرآن، از قرآن نازل میکنیم، آیاتی نازل میکنیم که شفاست و رحمت است برای مؤمنین. این آیاتی که شفا هست، مانند سوره حمد، مانند سوره اخلاص، مانند لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اینها بهش میگن قوارع قرآن، معوذتین، اینها قوارع قرآن بهش میگن. البته این مخصوص اینهایی که اعتقاد دارن و قرآن را قبول دارن، چون میفرماید للمؤمنین، شفاءون درمان است، للمؤمنین برای مؤمنان، و به خصوص بیماری سینه و قلب است. قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور، موعظه‌ای از طرف خدا برای شما آمده است و درمانی است برای سینه هاتون، درمان قلب است. در یه روایت یک کسی به امام میگه من قلب درد دارم، امام میفرماید برو قرآن بخون. خدا میفرماید که جاءت کن موعظتون من ربکم و شفاء لما فی الصدور. بعد خداوند تبارک و تعالی یه داروی جامعی است که برای همه بیماری ها معرفی میکند و اون عسل. یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. از شکم این زنبور شرابی خارج میشه که رنگهای مختلفی دارد، در اون شفاس برای مردم، دیگه اختصاص به مؤمنین نداره، برای ناس، برای همه مردم عالم. داروی دیگر آب آسمان است. میفرماید و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. آبی از آسمان بر شما نازل میکند تا شما را تطهیر کند، به وسیله اینا پاک کند. و یذهب عنکم رجز الشیطان، از شما رجز شیطان برطرف میکنه. رجز شیطان یکی از علل بیماری است، بعدا خواهیم خوند ان شاء الله. یکی از اسباب بیماری رجز شیطان است. و یربط علی قلوبکم و یثبت به الاقدام، قلبهاتون را تقویت میکند، پاهاتون را محکم و ثابت نگه میدارد. بله خیلی خوب. اصلا همین آب آسمان، همین قضیه آب آسمان برای درمان کافی، همین آیه آخر برای درمان بشر کافی است. به جهت اینکه این آب آسمان وقتی میاد خودش سبب رویش گیاهان میشه. اگر اصلا تمام منشأ تمام داروها همینه، سبب رویش گیاهان میشه. اگر عسل، عسل هم از کجا میاد؟ از همون گلهایی است که بیابانی است. عسل خوب از گلهای بیابانی. این زنبور میاد و شهد این گلها را جمع میکنه. این شهد حالت مایع داره. این مایع بودنش از کجا به دست آوردگی ها؟ از آب باران. اصل همه چیز اونه. به همین جهت هر وقت میبینیم پیامبر راجع به داروی مثلا ذکر میکنه، میگه خداوند دارو را نازل میکند. کسی است که بیماری را نازل کرد، داروی او را هم نازل کرده. چرا همش نزول میگه؟ نازل شدن، چون آب بارانی که نازل میشه گیاه میرویه، عسل به وجود میاد، داروهای گیاهی به وجود میاد. حالا این راجین یک بحث اجمالی است که انشاءالله تفصیلش در تک تک درمانها خواهد آمد. یک بحث اجمالی راجع به قرآن. یه بحث دیگری که الان داریم راجع به این پیامبر و طب رایج. خب یه مشکلی بوده در اون زمان و اون این است که وقتی پیامبر ما مبعوث شد، صحبت از عظمت خدا بود و این است که خداوند خودش مؤثر هر اثری و هیچ چیزی در این دنیا به وجود نمیاد، محقق نمیشه مگر به اراده اوست، به اشاعه اوست. دیگه مسلمانان فکر کردن که دیگه تمام چیزها باید بذارن کنار، درمان بذارن کنار، چون خدا مؤثره. هر اگر قرار باشه یک کسی درمان بشه، خوب بشه، خدا خوبش میکند. این اعتقاد میان مسلمانان به وجود آمده. دیگه این سوال براشون به وجود آمده که آیا ما خود را درمان کنیم یا نکنیم. مرتب هر گروهی که نزد پیامبر آمدن گفتن ما خود را درمان میکنیم یا درمان نکنیم. بخصوص در اون زمانها طبیب همون کاهن بوده، کلن کهان خودشون طبیب هم بودن، هم کاهن هم طبیب. پیامبر که آمد کهانت را نفی کرد و من کرد از کهانت، فکر کردن طبابت هم همینجوره. مرتب سوال میکردن. ما دو تا مسئله داریم. یکی سوال است، سوال از این که درمان کن. یا رسول الله، روایت کانت الاعراب، اعراب می آمدند نزد پیامبر و سوال میکردن یا رسول الله الان تداوا خود را درمان کنید؟ اون پیامبر میفرماید نعم یا عباد الله تداوا، بله خود را درمان کنید. بعد خود اصحاب و اطرافیان آمدن پرسیدن یا رسول الله انا تداوا خود را درمان کنیم؟ پیامبر فرمود نعم بله فتداوا فان الله لم ينزل داء، هیچ بیماری را نازل نکرده الا وقد انزل له دواء، مگر اینکه دارویی هم برای او نازل کرده، همون کلمه نزولی که عرض کرد. باز روایت سومی فرمایند یا رسول الله ارأیت رقا نسترقیها، این رقیه هایی که میخونیم برای درمان و دواء نتداوا به، این داروهایی که خود را با اون درمان میکنیم، هل یرد من قضاء الله شه؟ حالا کلمه قضا و قدر را فهمیدن، همه چی به قضای الهی فهمیدن، سوال میکنن که اینا میتونه قضای الهی را رد کند، یعنی بیماری را خوب کند؟ پیامبر میفرماید هی من اقدار الله تعالی، این هی از قدر الهی است، این همون داروها از قدر الهی است، این داروها اسباب و علل درمان است. پس یک اعتقادی میان مردم به وجود آمده که همه چی همه کار خدا انجام میده، طبیب و غیر طبیب کاری نمیتونه انجام بده، ولی پیامبر این فرمود که نه اینجوری نیست. یه مسئله دیگری و اون این است که میان اصحاب پیامبر بوده، هر کی بیمار میشد میامدن بهش میگفتن چرا خود را درمان نمی کنید، بیا خود را درمان کن، در جواب میگفت ان طبیب امرضنی، طبیب یعنی خدا، طبیب من بیمار کرد، پس چجوری خود را درمان، خود اون طبیب باید من درمان کند، من خودم را درمان نمی کنم، طبیبی که من بیمار کرد خودش من درمان میکند، درمان نمی کرده خود. این یک نفر و دو نفر نیست، عامه صحابه همینجور، یکی روایتش اینجا ذکر شده، ولی حالا نیاز نیست که همشه بگیم، حتی بعضی پیامبران این تصور را داشتن. در یه روایت می فرماید که ان نبی من الانبیاء مریض، یکی از پیامبران الهی بیمار شد، فقاله پیش خودش فرمود لا اتداوا، خود را درمان نمی کنم، حتی یکون الذی امرضنی هو یشفی، تا اینکه اون کسی که من بیمار کرده خودش من درمان کند، یعنی خدا. فاوحى الله الی خداوند به او وحی کرد لا اشفیک، درمانت نمی کنم، حتی تتداوا، تا اینکه خود را درمان کنید، فان الداء والشفاء منی، بیماری و درمان از من است، ولی شرط داره، شرطش این است که خود را درمان کنید. واضح تر از این روایتی است که از پیامبر می فرماید که بله تداع، بله خیلی موارد میفرماید خود را درمان کنید، هر وقت سوال میشد میفرماید خود را درمان کنید، و بعد میفرماید الذی انزل الداء انزل الدواء، و در یه روایت میفرماید تداوا، امر کرده خود را درمان کنید، فان الله عز وجل لم ينزل داء الا وانزل له شفاء، خدا بیماری را نازل نکرد مگر اینکه درمانی برای او نازل کرد، پس برید دنبال درمان، بیماری هست درمان و دارو هم هست، باید برید دنبال، یعنی خداوند این دارو سبب درمان قرار داده. ما انزل الله من داء الا انزل له شفاء، خداوند بیماری نازل نکرد مگر اینکه شفایی برای او هم نازل کرد. ما خلق الله داء الا وخلق له دواء، خداوند بیماری خلق نکرده مگر دارویی برای او خلق کرده، یعنی علت الا سام، بجز بیماری سام که بعدا خواهیم خود. فرماید ان الله انزل الداء، خداوند بیماری را نازل کرد، و الدواء، و دارو را نازل کرد، و جعل لكل داء دواء، و برای هر بیماری دارویی قرار داد، فتداووا ولا تتداوا بحرام، خود را درمان کنید منتها با حرام خود را درمان نکنید. روایت دیگر می فرماید لکل داء دواء، فاذا اصيب دواء الداء برا، برای هر بیماری دارویی است، اگر دارو را یافتی و بهش رسیدی خوب میشی، ولی اگر به اون نرسیدی و نیافتی خوب نمیشه به اذن الله تعالی. از همه مهمتر این روایتی که میفرماید، از پیامبر میفرماید تعالجو، خود را درمان کنید، ولا تتکلوا، واگذار نکنید، رها نکنید، واگذار نکنید، تعالجو، خود را درمان کنید، ولا تتکلوا، واگذار نکنید، فان الله الذي امرضه، خداوندی که انسان را بیمار کرده و بیمار میکند، قد خلق الادویه المتعالج بها، خودش هم داروهایی که به وسیله اون درمان میشود خلق کرده، بلطیف صنعه، با ظرافت صنعش و ساختش، و جعل بعض الحشائش، و بعض گیاهان و چوبها و سمغها و سنگها اسباب، سببیست، اسبابیست، عللیست برای درمان، شفا من العلل والعدواء، از علتها و از بیماریها، فهی تدل على عظیم قدرته، این دلالت دارد بر عظمتش و بزرگی قدرتش و واسع رحمته، رحمت واسعه اوست. پس بنابراین پیامبر امر کرد و این امر هم معلول اون طرز تفکر، چون مردم این طرز تفکر بیانشون شایع شده که اون کسی که من بیمار کرده خودش من خوب میکنه، طبیب کاری نمیتونه بکنه. پیامبر در مقابل شدیداً و روایات متواتر از پیامبر و از ائمه وارد شده که خود را درمان کنید، واگذار نکنید، سهل‌انگاری نکنید، حتما خود را درمان کنید. خداوند بیماری را خلق کرده، نازل کرده، علل و اسبابی هم برای برطرف شدن این بیماری قرار داده، باید از راه این علل و این اسباب خود را درمان کنید. ناموسی دارد، عللی دارد، اسبابی دارد، قوانینی دارد خداوند تبارک و تعالی، و این قوانینش را به هم نمی ریزد، باید خود را درمان کنید. خیلی خوب، این مسئله تموم شد. مسئله بعدی مسئله اقرار است که خداوند تبارک و تعالی و پیامبر این مسئله اقرار درمانهای دیگر و طبهای دیگر که آیا پیامبر فقط درمان اسلامی و طب اسلامی و طب خودش را میپذیرد و طبهای دیگر را نمیپذیرد، به این شکل بوده یا نه طبهای دیگر را هم اقرار کرده و تأیید کرده. از مجموع روایات استفاده میشه که پیامبر طبهای دیگر را هم اقرار کرده، تأیید کرده، امضا کرده است، نفی نکرده، نه گفته فقط از من بگیرید، نه، طبهای دیگر هم رجوع کنید. به علت این که تمامی مسلمانان که نمیتونستن به پیامبر رجوع کنن، همیشه پیامبر اینجور نیست که بیان مسلمانان بماند و تا آخر هست، پس نیاز بشر خیلی بیشتر از این هاست. اون درمانهای دیگر و طبهای دیگر درمان است و طب است و مؤثر است، ولی برترین طب و بهترین طب و مترقی ترین طب، طب اسلامی است. حالا این اقرارها را میخونیم، البته دوتا، یکی اقرار و یکی تعدیل. پیامبر طبهای دیگر را اقرار کرده، بعضی هم تعدیلی و تصحیحی روش انجام داده است. قبل از اون یه مسئله ای هست و این است که پیامبر فرموده لکل داء دواء، برای هر بیماری درمانی است. این گفتار پیامبر خیلی مفید است، خیلی مفید واقع شده است، خیلی چیز حیاتی است برای کل بشریت است. از دو ناحیه، از یک ناحیه این است که بشر میفهمه که هر بیماری درمانی دارد. وقتی میدونه درمان داره میره دنبالش، ولی اگر به این نتیجه برسد که درمانی ندارد دنبال اون نمیره. این یک مسئله است. یه مسئله دیگری این است که بیمار ناامید نمیشه، چون میدونه برای هر بیماری بالاخره درمانی هست، ناامید نمیشه، امکان داره بالاخره این دارو اون درمان یه روزی به دستش برسه و از بیماری رهایی یابد. یه امیدی میان مردم پیامبر به وجود آورده برای اینکه بشر در حقیقت پیامبر بر بودن. بله؟ بله. تأیید کرده، ارجاع داده، ولی در عین حال فرموده تو به اسلامی تو به برتر است. حالا میخونیم انشاءالله روایت. خب یکی از روایات اینه، میگه اکتوا، مثلا یکی از اصحاب پیامبر او را با کی درمان کردن، کی یعنی با داغ کردن درمان کردن. این کی درمان طب العرب هست، طب عرب هست، طب اسلامی هست، طب عرب هست. و پیامبر هم رو سرش استاده بود، با سکوتش این کار را امضا کرده. هر چند در موارد دیگر از کی وداع کردن مرتب نکرده پیامبر، فرما این کار را نکنید به خاطر اینکه چهره انسان زشت میکنه، نکرده، نفرموده است. ولی در عین حال میگه یک کسی داغ کردند و پیامبر رو سرش ایستاده، این امضاست. یه عده‌ای از انصار آمدن نزد پیامبر و عرض کردن یا رسول الله ان لنا جارا اشتکا بطنه، همسایه ماست شکم درد دارد، دردش شکمش درد میکند، افتأذن لنا ان نداوی، آیا به ما اجازه میدی که درمانش کنیم؟ قال بماذا تداونه، پیامبر فرمود با چی درمانش میکنید؟ قالوا، عرض کردن یهودیون ها هنا یعالج من هذه العله، یک طبیب یهودی هست از این بیماری درمان میکند. پیامبر فرمود بماذا، با چی درمان میکند؟ عرض کردن بشق البط، شکم را پاره میکند، فیستخرج منها شیئن، یه چیزی از شکم خارج میکند، همون اپانتیس در واقع، یه چیزی از شکم خارج میکند. فکره ذالک رسول الله، پیامبر بدش آمد از این کار. فعاودوه مرتين او ثلاثه، هی رفتند و آمدند و اصرار کردند سه مرتبه. بعد پیامبر فرمود افعلوا ما شئتم، هر کاری که دلتون میخواد انجام بده. فدعوا اليهودي، یهودی را خواستند، فشق بطنه، شکمش پاره کرد، و نزع منه رجرجا كثيرا، چیزایی از شکمش در آورد. ثم غسل بطنه، بعد شکمش شست، ثم خاطه، شکم را دخت، و داواه فصح، و درمانش کردم خوب شد. و اخبر النبی، به پیامبرم خبر دادن که این خوب شده. پیامبر فرمود ان الذي خلق العدوى، ای کسی است که بیماری ها را خلق کرد، جعل لها دواء، برای اونها دارویی هم قرار داد. و ان خیر الدواء الحجامه والفساد، بهترین درمان، ببین اون را تأیید کرد، او را دارو حساب کرد، درمان حساب کرد، اون عمل جراحی درمان حساب کرد. چون پیامبر فرمود ان الذي خلق الادواء جعل لها دواء، کسی که بیماری ها را خلق کرد، کسی که این شکم درد را خلق کرد، برای او داروی هم قرار داد. این دارو حساب کرد، درمان حساب کرد، این عمل جراحی. ولی این فرماید این داروی بهتر و برتر نیست، داروی برتر اونی که ما میگیم پیامبر، یعنی میفرماید و ان خیر الدواء، بهترین دارو، الحجامه والفساد والحبه السوداء، یعنی شونیز، بهترین درمان حجامت است و فسد است و سیاه دان است و عسل و این چیزا. پس امضا کرد اون، گفت این هم داروه، منتها داروی بهتر نیست، این هم درمان است، منتها درمان بهتر و برتر نیست، درمان برتر همون عسل و سیاه دانه و حجامت و فست است، خونگیری است. همین خاطر حالا اینایی که مبتلا به آپاندیس میشن ما میگیم برو 100 گرم عسل بخور و خوب میشه. خیلی موارد اتفاق افتاده، نیازی به عمل جراحی نیست. معناش این است که معنای این روایت نیاز به عمل جراحی نیست، بشر یه روزی خواهد رسید به این است که عمل جراحی نیازی نیست. ممکنه هم خوب باشه، انشاءالله یه روزی. این ببینید اصلا عمل جراحی الانی که انجام میشه، عمل جراحی که انجام میشه اگر درمان کند نه به خاطر این کارهایی که پزشک انجام میشه، بلکه به خاطر خارج کردن خون محل. چون یک چیزی اتفاق میفته خود طبیب از او غافله چه اتفاقی داره میفته. با این تیغ زدن و جراحی کردن خون محل خارج میشه، خون محل که خارج شد اون محل سالم میشه، درمان میشه، همون حجام، همون کار حجام. حالا اون محلش ظاهرا روی ران یا ساق پاس. صلی الله علی محمد و آله.